ولی اون فرصت کم هست. حالا بخوام بیشتر به بحث بپردازیم، اما کوتاه این دنباله یک کلام مبارک و مقدس وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه و عرض میکنیم: و وفقنی لطاعت من سددنی. از خداوند مسئله میکنند که خدایا توفیق به من بده که اون کسی که من رو میخواد به راه درست بیاندازه و به راه ثواب بیاندازه از او اطاعت بکنه. و این مسئله مهمی است، چون انسان به هر حال یکی از اون قوایی که در انسان هست این قوه خوددوستی و حب نفسه. بر اساس این حب نفس برای کس دیگری حاضر نیست قیمت قائل باشه، سخت قیمت قائل میشه، خودش رو برتر میداره. این که تحت تبعیت در بیاد این برای سخته. انسان روحاً آزاده، تبعیت کسی رو نمیپذیره که گوش به فرمان کسی داشته باشه. به طور طبیعی انسان اینجوره. ولی تا در این مقام این انسان با این خصوصیاتی که داره برای اینکه نسبت به اون کسی که دارای فکر بالاتری از او هست، دارای یک جهاتی هست که میتواند در این شخص به حق تأثیر بگذاره و در مسیر حق تأثیر بگذاره، این به طور طبیعی تبعیت نمی کنه. ولذا همه انبیا وقتی دعوتشون با مشکل مواجه بودن، این نبود که تا پیغمبری بیاد و دعوتی رو داشته باشه همه بریزن و تبعیت کنن و دور جمع بشن و شعار بدن. این نیست. نوح پیغمبر به نقل کلام الله مجید 950 سال زحمت کشید و هدایت کرد، تازه یه عده کمی بهش ایمان آوردن. تو کمی می زدن اونجا، انقدر سنگ می زدن به نوک زیر سنگ ها مدفون می شد. انسان اینه، این روحی است. و این که من پا بگذارم رو این خود دوستی، خودپرستی، حب نفس و بعد بپذیرم تبعیت کسی را که مصلح است برای من، این کار راحتی نیست. اولا چند مقدمه میخواد. یکی این که من توان تشخیص مصلح و مفسد رو داشته باشم که این کسی که میخواد منو به راه بیاره، این کسی که میخواد منو تابع خودش بکنه، مصلح واقعا در مسیر اصلاح، این تشخیص میخواد، این آگاهی میخواد. چه بسیار افرادی که در لباس مصلح هستن اما در حقیقت مفسدند، اینها میان و انسان رو میخوان زیر بار خودشون قرار بدند، بار خودشون رو بر دوش انسان قرار بدند، باید تشخیص بده. و بعد از آنی که تشخیص داد، این حب نفس باید به نحوی پامال بشه، به نحوی کنترل بشه که من بپذیرم که این مسیری که این داره میگه به صلاح من هست. اون مصلحه، اما این مصلح راهی هم که عنوان میکنه به مصلحت من هست. اصلا خداجویی و خدادوستی، خداپرستی به مصلحت من هست. این هم تشخیص میخواد، این هم باید تشخیص بدم. اعراب جاهلیت کثیرشون تا اون زمانی که پیغمبر در مکه بود، کثیرشون نه، اکثرشون تا زمانی که پیغمبر در مکه بود میگفتن در این بت‌ها برای ما خیلی بهتر از تو و خدای تو و مجموعه تو هستن. این عقیده‌شون بود. پیغمبر رو از شهرشون بیرون کردن، بعدن در فتح مکه مجبور شدن مسلمان بشن. این نبود که خلاصه با تو و رقبت مسلمان شده باشن، چاره‌ای نداشتن، شهرشون بود، بخواستن بمونن بالاخره گفتن باداباد، هر چه باداباد. و اینا بعدا منشأ شدن در بسیاری از تحرکات و حوادثی که بعد از پیغمبر واقع شد. واقعیت قصه است، نمیخواستن. اونایی که ایمان آورده بودن بودن، اما در اقلیت بودن. اکثر مردم شهر پیغمبر رو نمیخواستن، نه تشخیص میدادن اون مصلحه، بسیاریشون. بعضی ها تشخیص میدادن مصلحه، واقعا میدانستن، ابراز هم میکردن. خود دشمنها میگفتن این امین ما بوده، ما خیانتی دروغی از اون ندیدیم. وقتی در اون قضیه یوم الدار حضرت فرمودن اگر من به شما بگم پشت کوه ابو قبیس دشمن آماده است حمله کنه به مکه، از من میپذیرید یا نمیپذیرید؟ گفتن بله میپذیریم، چون دروغی از تو نشنیدیم. صلاحیت او رو قبول داشتن، اما این که این به صلاح خودشونم هست مشکل داشتن، یا در صلاحیت او معرفت تام نداشتن، آگاهی نبود، تشخیص نبود. و بعد جدای از همه اینها این رو اظهار میکردن، میگفتن چی شده خدا تو رو پیغمبر کنه؟ اون دوتا بزرگ و ثروتمندی که در طائف نشستن، اونا چرا خدا انتخابشون نکرد؟ اینا خیال میکردن به مال و حشم و بساط پیغمبری هم. چرا تو، چرا ما نه؟ قوم و خیشاش ابو جهل و اینا مسئله شون این بود. ابو جهل چندین بار اعتراف کرد که این بابا درست میگه، گفت قوم و خیش ما حرف حساب میزنه، حرفش درسته، این بوت ها منشای اثری نیستن. اما آخه این یتیم بنی هاشم، یتیم عبدالمطلب، یتیم عبدالله، این بیاد پیغمبر بشه آقایی کنه بر ما مثلا، اینو نمیتونم تحمل کنم. اینا هست و لذاست که امام سجاد میفرماید و وفقنی لطاعت من صددنی، منو توفیق بده که در طاعت اون کسی که میخواد منو به راه ثواب بیاره، منو هدایت کنه، من تبعیت از او بکنم. خب این توفیقی که از خداوند امام سجاد بخواد، توفیق معنوی هست، دل رو آماده کن. خداوند مقلب القلوب هست، اما اسبابی داره، یعنی خدایا تشخیص و شناخت، شناخت صلاح و فساد به من بده. خدایا توفیق شناخت مصلح رو از مفسد به من بده. خدایا توفیق شناخت این که چه راهی برای من اصلح است به من بده. و بعد توفیقی هم بده که وقتی همه رو شناختم بتوانم تبعیت کنم و از خودم بگذرم، از این خوددوستی و خودپرستی بیرون بیام، از این حب نفس بیرون بیام و تبعیت بکنم. همه اینا توفیق میخواد. ولی ازا توفیقی که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه درخواست میکنن، این توفیق عام نیست در همه این شؤون. تا بعد انشاءالله. از کردیم مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا قاعده میسور رو عنوان فرمودن. روایت دومی بود که علوی بود، عرض کردیم در اول لعالی عن علی علیه السلام المیسور لا یسخط بالمعسور. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه دو تا اشکال در اینجا داشتن. اشکال اولشون این بود که این المیسور لا یسخط بالمحصور یا لا یترک که در نسخه اصلی هست در اوائل لعالی، اینجا عدم سقوط المیسور من الاجزاء به معصورها باشه، یا عدم سقوط المیسور من الافراد به معصورها باشه. خب ایشون می فرمایند که این دلالت این روایت بر مدعای ما وقتی تمام این نسبت مقام در اجزا که در اینجا عدم سقوط میسور من الاجزا باشه نه من الافراد، عدم سقوط میسور از اجزا به معصورها باشه، و این ظهور در این فرد دوم نیست. یا عرضم به حضورتون که یحتمل که ظهور باشه، اما هر دو محتمله. اجمال در روایت از این حیث هست. دوم این که بعد از آنی که غیر از این که ظهور در خود حیثیت اجزا نداره، عنوان میسوریشو فرمودن عنوان عامیست، شامل واجبات و مستحبات میشه. اگر مدلول خبر وجوب میسور باشه، مستحبات رو باید بریزیم بیرون، و این در خلاف نظر قوم هست و مشهور اصحاب هست. اگر در اینجا عنوان عام بگیریم، لایز خود به معنای وجوب دیگه نمیاد. به معنای عام اگر بخوایم بگیریم، باید یک معنایی باشه که با مستحبم سازگار باشه، و اون معنای رجحان میشه، کلی رجحان، رجحانی که هم در واجب هست هم در مستحب. این باز دلالت به هم میخوره. چرا؟ برای اینکه اینجور میشه که المیسور لا ترجیح فیه نسبت به میسوس، لا یسقط من حیث و ترجیح، به اصطلاح لا نه لا یسقط من حیث الوجوب من حیث و رجحان، یعنی رجحان باقی میمونه، بهتره که شما حالا او رو بیارید، اما واجب این باقی اجزاء رو بعد از تعذر بعد اجزاء بیارید، این باز اول کلام میشه. بنابراین در اینجا نه ما میتوانیم مستحبات رو اخراج بکنیم، نه مدعای عام اینجا به کار ما میاد و به درد ما میخوره. یه معنایی مرحوم آخون رضوان الله علیه اینجا در کفایه مطرح میکنن که ما بیان یه معنایی بکنیم، بگیم این که عام بگیریم نسبت واجبات و مستحبات به این صورت نباشه، اینجور معنا بکنیم: المیسور به حکمه ها لا یسقط بالمحسوف. عنوان میسور به حکمه ها، به حکمه ها، به حکمه، به اصطلاح المیسور به حکمه، اجزا رو بگیریم به حکمه ها میشه المیسور به حکمه، یعنی این میسور باقی هر حکمی که قبلا داشته حکمش وجوبه، المیسور من الواجب لا یسقط بالمحسوف. اگر حکمش مستحبه، المیسور من المستحب لا یسقط بالمحسوف. توجه فرمودید؟ یعنی ما نیاییم در اینجا عنوان عام شامل مستحب و واجب هر دو رو بگیریم، بلکه بیاییم در اینجا بگیم المیسور علا ایه حکمن خانله، علا ایه حکمن که واجده هست، مستحب در مستحبش، میسور از واجب لا یسقط بالمحسوف، میسور از مستحب که حکمش بوده لا یسقط. ایشون میفرماید این معنا قابل هست که ما ظهور روایت رو در این معنا بگیریم. بعد ایشان میفرمایند نظیر هم داریم براش در مثل لازرر. ایشون میفرمایند در مثل لازرر و لازرار نفی حکم میکنه، اما نفی چه حکمی؟ لازرر و لازرار شارع حکم ضرری جعل کرده، اما این حکم ضرری حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه؟ بحث داریم در لازرر که آیا لازرر فقط احکام تکلیفیگر رو برمیداره یا احکام وضعیگر رو برمیداره. ایشون فرماد اونجا همین حرف رو میزنیم که لازرر به نفی ما لهو من الحکم، لازرر نفی حکم، اون حکمی که داره در وضعیات، نفی حکم وضعی در تکلیفیات، نفی حکم تکلیفی در لازررم، اینجا ما این حرف رو میزنیم. ولذا ایشو به فرمان ما اونجا هم گفتیم که هیچ فرقی بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه در نفی ضرر نیست. نفی ضرر عن الشیء عن الموضوع بما له من الحکم، بما له من الحکم، چه وضعی باشه چه عرضم بزرگتون که تکلیفی باشه، در مقام هم همینطور باشه. المیسور به ما لهو من الحکم لا یسقط بالمحسور. این وجه رو مرحوم صاحب کفایه تصریح میکنن. البته توجه باشه که اشکال اولی باقیه. اشکال اول این بود که میسور عنوانیست که المیسور لا یسقط، آیا المیسور من الاجزا یا المیسور من الافراد؟ به کار ما زمانی میاد این روایت که المیسور من الاجزاء باشه لا یسقط بالمحسور، المیسور من الافراد به کار ما نمیاد. ایشون میفرمایند ما نمیتوانیم این استظهار رو بکنیم که این قاعده میسور در المیسور من الاجزاء، بلکه یحتمل در افراد هم باشه. وقتی دو وجه پیدا کرد، اجمال از این ناحیه پیدا میکنه. از نظر آخوند این اشکال باقی است، منتها اشکال دوم که شمول واجبات و مستحبات بود با اون بیان ایشون رفع میشه. روایت سومی هم مطرح میکنن در قاعده، باز روایت علوی است، از در اوان لعالی مالا یترک کله لا یترک کله. ایشون میفرمایند که این مالا یدرک کلوه لا یدرک کلوه، باز همون ریشه یه همون اشکالای قبلی. ایشون میفرمایند استدلال به این روایت متوقفه که کل، نه مراد از کل، لفظ کل ظهور داشته باشه در کل ذل اجزاء، یعنی کل مجموعی، نه کل ذل افراد، کل افرادی. این ظهور رو ما میخواییم، در آن که اگر در کل افرادی ظهور داشته باشه اصلا اجنبی میشه از قاعده میسور. مثلا امر شده به صوم رمضان، خب در صوم رمضان من بعضی روزا رو نمیتونم روزه بگیرم، مریض میشم، دل درد بگیرم یا هر چه که هست. خب اینجا المیسور لای از خطب المحصور در کل افرادی میاد دیگه، اینا افرادن، افراد روزه. اون افرادی رو که میتوانی میسورت هست روزه بگیر، اون افرادی که نمیتوانی روزه نگیر. این به کار ما میاد، این ظهور. چه ظهوری به کار ما میاد؟ در مثل نماز اجزا باشه که در اینجا این کلی باشه که کل ذل اجزا، مثل به بنای مرکب باشه، من الاجزاء. اگر کل به این معنا باشه در روایت، این به کار ما میاد، اینجا روایت دلالتش تمام میشه. اما این ظهور رو ایشون به فرمایت نداریم. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی این معنا رو مطرح میکنن، ایشون از محقق نراقی این معنا رو نقل میکنن که ما نمیتونیم احراز کنیم در اینجا که کل ظهور دارد در عام مجموعی. بیانی که شیخ در رسائل داره اینه: ما احتمال کون لفظ الکل للعموم الافرادی لعدم ثبوت کونهی حقیقتا فی الکل المجموعی ولا مشترکن معنویین بینه و بین الافرادی. اشتراک معنوی رو اگر میتوانستیم احراز کنیم ظهور داشت خوب بود. فلعله مشترکن لفظی، یا مشترک لفظیه، او حقیقتن، او حقیقتن خاصتن فی الافرادی، یا حقیقتن خاصه فی الافرادی، یا مشترک لفظی بین عام مجموعی و عام افرادیه، یا حقیقت است به خصوصه در عام افرادی. این به کار ما نمیاد. چرا؟ در این که اگر ظهورش حقیقت باشه در عام افرادی، مورد مجموعی رو نمیگیره. اگر هم در اینجا مشترک لفظی باشه، در مشترک لفظی ما برای که استعمال بکنیم در هر معنا احتیاج به قرینه داریم. بدون قرینه در مشترک لفظی که نمیتوانیم استفاده کنیم و استعمال بکنیم، و اینجا این جهت رو فاقد هستیم. برابر این در اینجا عرضم به حضورتون که احراز نمی‌شود ظهور در عموم افراد، در عموم مجموعی. بعد این اشکال اول صاحب کفایه است. بعدشون مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند حالا ما در اینجا فرض کنید قبول کردیم مع تسلم ظهور این کل در عام مجموعی نیست، اما ما قبول کردیم، از این اشکال گذشتیم، یه اشکال دیگه اینجا زنده میشه و اون این است که اینجا موضوع در خبر چیه؟ ما موصوله، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، موضوع در خبر این موصوله و این موصول عامه، اختصاص واجبات که نداره، هم مستحبات رو میگیره هم واجبات رو میگیره. ولذا شما اونجا کل رو در مجموعی هم اگر گرفتی، چه مجموعه مستحب باشه چه مجموعه واجب، مالا یدرک کلو، اگر همه شو نمیتونید بیارید بعدیش رو بیارید. اعمال شب نیمه شعبانه، خب من همه شو نمیتونم بیارم به این صورت، بعدش رو بیار. این عام که شد مالا یدرک کلو، اون وقت در لا یدرک گیر میکنید. لا یدرک الزامی نمیشه در مستحبات، که لا یدرک الزامی نمیشه، میشه اگر در اینجا ما عام باشه و شمول داشته باشه نسبت به واجبات و مستحبات هر دو، لا محاله این مسئله پیش بیاد که لا یدرک دیگه لا یدرک الزامی نیست. وقتی لا یدرک الزامی نشد، باز کاروان لنگ میشه. در اینجا ما لا یدرک الزامی میخوایم، مالا یدرک کلو. اگر کل این اجزاء واجب رو شما نمیتوانید بیارید به تعذر جزئه او تعذر شرطه، لا یدرک کلو، الزام هست که ترک نکنید کل رو. با این الزام وجوب باقی درست بکنید، الزام نباشه که وجوب باقی درست بیشه، و این الزام رو در لا یدرک نداریم. ما در این لا یدرک الزامی وجود نداره. ولذا ایشان این روایت رو هم نفی می‌فرمایند در استدلال. بنابراین در اینجا از نظر مرحوم آخوند ما سه تا روایت داریم، یک نبوی و دو روایت از امیرالمؤمنین در اوادی، البته همشون مرسله هستن. این سه تا روایت رو داریم. مرحوم آخوند در شفای همینجور که دیدیم به هیچ دلالت هیچ کدام ملتزم نشدند، یعنی ایشون اشکال داشتن در هر ستا در دلالتش. جهت سندی ایشون هیچ بحث نمی کنن. مرحوم شیخ می فرماید که این سند ولو ارساله اما جبر ضعف به عمل اصحاب میشه. اون وقت این بحث هم مطرح میشه اونجا در قاعده که اگر انشاءالله بحث بخواد بکنیم اونجا مطرح میشه که آیا شوکی این اشکال رو کردن که این شهرت بین قدمان، این شهرت بین متأخرینه، شهرت بین متأخرین که قیمتی نداره که بخواد جبر بکنه در اینجا. حالا مرحوم آخوند با اینکه به نظر میاد نسبت به این سه تا روایت قانع نشدن، بعد چند تا مطلب بفرمایند دنبالش. بفرمایند توجه داشته باشید، ضابطه در جریان قاعده میسور، این عنوان المیسور لایسخط بالمعسور، صدق میسور عرفن هست، یعنی باید این میسور از معسور عرفن تشخیص داده بشه. المیسور من ای شیئن چیه؟ ولذا یمکن در اینجا اون فاقد، عنایت فرمایید، فاقد مثلا فاقد رکن باشه. اگر فاقد رکن باشه عقلا میسور اون معسور حساب نمیشه. لا یستقو علیه المیسور من فاقد رکن، اما عرف در اینجا میگه چی؟ میگه میسوره. اون حیثیت دخ رو عرف خیلی جاها در نظر نمیگیره. این رو ایشون میفرماید معیار برای ما صدق المیسور عرفن هست. هر کجا عرف آمد و قائل شد که هازا میسورون، ولو این میسور فاقده به اصطلاح معظم الارکان باشه، ولو این میسور فاقد رکن باشه یا معظم اجزاء باشه، این تفاوت می کنه. معیار اینه. ایشون می فرماین حالا که معلوم شد معیار اینه، گاهی از اوقات این معیار عرفی صدق نمی کنه. مثل جایی که شیعی الان این نماز معظم اجزاء و شرایطش رو من نمیتوانم بیارم، معظم اجزاء و شرایطش رو، مثل صلات قرقا نمیتونم بیارم. آیا این فاقد معظم الاجزاء و شرایط اینجا عرف، عرف نمیگه اینجا میسوره، میسور رو اینجا عرف اطلاق نمی کنه. ایشون میفرماید که اینجا موضوع ارزم به حضورتون که برای قاعده میسور نیست، ولو عقل بیاد بگه هازا میسور، یعنی در اینجا عقل بیاد بگه با همون اشاره هایی که فرضاً حالا مثال میزنیم در صلات قرقا هست، این اتیان به ارکان میکنه، اتیان به مقومات مرکب میکنه. بنابراین عقل بگه میسور صدق بکنه، اما عرف چنین نمازی رو میسور نمیدانه. اینجا ایشون میفرماین نظر عرف مقدمه نه نظر عقل. بنابراین معیار ما در صدق میسور نظر عرف است نه نظر عقل. بعد میفرماین بله معیار در اینجا عرف هست، اما اگر از ناحیه شارع یه دلیل خاصی وارد نشده باشه، شارع میتونه بیاد تصرف بکنه در این قاعده. یعنی شارع میتونه بیاد جایی رو که لیس به میسور عرفن، میسور نیست، بگه هازا میسور از نظر من، جایی که میسور نیست عرفن بگه میسوره، و بالعکس جایی که میسور هست بگه میسور نیست. میتوانه شارع این تصرف رو بکنه. شارع از بزرگتون که و مثال هم میزنن، البته مثال رو مرحوم خود مرحوم آخوند میزنه ظاهرم، من اینجا تردید پیدا کردم که از آخوند یا از مرحوم شیخ، که به فاقد و طهوره این به اصطلاح در اینجا مثال میزنم. در فاقد و طهوره ظاهرم از شیخه، حالا کلام آخوند هست اینجا بله نداره شیخه، مثال میزنن در کلمات اعلام به فاقد و طهوره. در فاقد و طهوره خب عرفن من المیسور هست، فاقد و طهوره یعنی فاقد وضو و فاقد تیمم، نه وضو نه بدلش، هیچ کدام رو نداره. اینجا عرضم به حضورتون که میسور عرفی هست، اما شارع آمده تصرف کرده میگه این فاقد و طهوره این از نظر من صلات نیست. البته به وجهی، حالا مرحوم شیخ اینجا تعرض نکردن که بعضی از فقها در اونجا همون فاقد و طهوره این رو از باب از صلات و لا تسخط و به حالن میان و میگن باید بیاره، این دارید دیگه در اونجا، این در جای خودش باشه، حالا اینجا کار نداره. بنابر مشهور هم مرحوم شیخ میفرماید در غیر مشهور که فاقد و طهوره این میسور هست عرفه، اما شارع آمده گفته من قبول ندارم به عنوان نماز. این هست. بعد ایشان میفرماید این طرف ایشون مثال زده، ایشون میفرماید این تصرفی که شارع میکنه که یه جا بیاد اخراج بکنه مورد رو از قاعده میسور، یه جا بیاد ادخال بکنه در قاعده میسور، این دو صورت داره. اخراج شارع وقتی اخراج میکنه از قاعده میسور، مثل همین فاقد و طهوره که عرفن من المیسور اما شارع خارجش میکنه، این دو حالت داره. اما تخطئت لنظر العرف کار شارع، یعنی تصرفی که شارع میکنه تصرف موضوعی است نه تصرف حکمی. در تصرف موضوعی عرف رو میاد تخطئه میکنه، یه عرف رو میفهمه، من میفهمم این مولای عرفی خودش، عرف حالیش نشد اینجا، من میفهمم هازا لیس به میسوره، یا تخطئه است یا تخصیصه. تخصیص تصرف حکمیست، تخطئه تصرف در موضوعه، تخصیص تصرف در حکمه. میگه نه میسور هست اما من قبولش نمی کنم، من نمیپذیرمش، من شارعه. کما اینکه شارع وقتی بخواد ادراج بکنه، یعنی یک جایی که لیس به بیسور عرفن اما شارع بخواد داخلش بکنه، از باب چیه؟ از باب تنظیره، از باب تنظیره که نحوی از حکومته، از باب تشکیکه. مثل چی؟ مثل اصلات و فلبیت توافون. خب صلات و تواف، تواف که صلات نیست، اما شارع بیاد حکمن به اصطلاح حکومتن داخلش میکنه، نه حکمن که من گفتم تمام نبود، حکومتن داخل میکنه در اینجا، چون فقط حکم صرف نیست، در باب حکومت بحث هست اینجا. از این باب، از باب تنظیره، تنظیرات شارع یک دفعه حکومته، حکومتیست که شارع میاد در اینجا میگه با اینکه این مورد میسور نیست اما من آمدم و قرارش دادم میسور، ادراج میکنه. این تنظیره، شارع میتوانه این کار رو بکنه و مشکلی نداره. این بیانیست که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه راجب قاعده میسور داره. ما انشاءالله اینجا در جای خودش بحث میکنیم که عمده یه ریشه قاعده میسور ریشه اقلائیست و خواهیم گفت. ریشه عقلایی داره. و وقتی روی ریشه عقلایی تکیه کردیم، ما مشکلمون نسبت روایات کمتر میشه. روایاتی که وارد شده در واقع تأکید و امضایی است بر همون بنایی که عقلا دارن، تازه نیست. بنابراین در اینجا ارسال روایات هم صدمه نخواهد زد، مشکل ایجاد نمی کنه. در شهرتی هم که بخواد جبر ضعف سند رو بکنه، انصافا این گیر رو داریم، یعنی این اشکال هست که قاعده میسور بین قدمای اصحاب خیلی مطرح نیست، در بعد پیدا شده. مگر اینکه بیایم در اینجا این ادعا هم هست که اصحاب ولو قاعده براشون مطرح نشده، اما بر طبق قاعده عمل میکردن، در عمل کرده خارجیشون و فتاواشون برمیاد. این هم حرفیست که اونجا وجه داره، تتبع میخواد که ما نظر قدمای اصحاب رو در موارد مشابه که فتوا دادن در بیاریم. بفرمایید. بله، فقط در یک حکم داری. بله بله، خب همون در اون یک حکم همه قدما گفتن یا نگفتن، حالا این مسئله است. حالا اونجا اینو بحثش رو میذاریم در اونجا. از نظر ما قاعده میسور تمامه. بنابراین در باب اجزا و شرایط هم قابل توسط که البته در دلالت قاعده میسور هم بحثه که قاعده میسور نسبت به حالا، نسبت به افراد، نسبت به اجزاء، نسبت به حالات افراد یا اجزاء توجه فرمودید، و بعد آیا میتونیم معنای عامی بین اینها داشته باشیم، اینا موکول به محله هست، ما اینجا بسته میکنیم. این قاعده فقهیه، بحث اصولی نیست. این تمام شد کلام صاحب کفایه. یه نکته ای ما داریم نسبت به اصل تنبیه، یمکن ان یقال. در تنبیه مطلبی که داریم در اینجا عبارت از این است که در صورتی که تعذر الجوز او الشد در ملکب، با توجه به دو جهت، دو جهت رو اینجا بهش توجه کنیم. یک، بحث ما همون جور که قبلا گفتیم در مرکبات اعتباری است، ماهیات مخترعه که شارع درستش کرده. یک، و در این ماهیات مخترعه و مرکبات اعتباری تمام امر به ید معتبر هست، بالا پایین کردن و پذیرفتن و رد کردن. یک. دو، جزء فی کل مرکب از جمله مرکبات اعتباری، الجزء فی کل مرکب، این ظهور عرفی دارد در این که دخیل هست در قوام مرکب. هر جزئی وقتی یه حکمی، یه اعتباری میاد روی یک مجموعه، معناش چیه؟ معناش اینه که هر جزی از این مجموعه دخیل هستن در قوام مرکب، یعنی جزء ماهیت، دخیل در ماهیت مرکبه. در ماهیات مخترعه ما ماهیت واقعی که نداریم، ماهیت حقیقی، همون ماهیت مخترعه، اونی که درست کردیم و با اعتبار واحد ثابتش کردیم، این جزء دخیله. اگر این دو معنا رو شما آمدید و تفسیر کردید، البته این معنای دوم ریشه حرفی است که گفته میشه الاصل فی کل جزء رکنیتو، توجه کنید، این همینه، این همین ریشه است. حالا اگر ما این رو عرضم به حضورتون که تونستیم تصویر بکنیم در اینجا در صورت تعذر جزء و شرط در ما نحن فی مرکب اعتباری، کل و جز دخیل در قوام مرکب، به مجرد اینکه جز منتفی بشه، متعذر بشه، بعد دیگه شرط هم همین جوره، به مجرد اینکه جز متعذر بشه مرکب ثابت میشه، مرکب ثابت میشه. بنای عقلایی اینه، اصل و مقتضای قاعده اینه. این مرکب در مرکبات حقیقی که اینجور هست، در مرکبات اعتباری، مرکبات اعتباری رو ما چجور درست میکنیم؟ اجزاء متفرقه دور از هم، حتی گاهی از اوقات همچین به همدیگه خیلی نزدیک هم نیستن، اینا رو کنار هم قرار گذاشتیم، یه اعتبار میاد روش، یه وجوب میاد روش، سلام درست میکنه. مگه اینجور نیست؟ اجزاء متفرقه است، یه وجوب آمده روش. وجوب که میاد روش روی این مرکب، ظهور این وجوب در این است که هر جزئی از این مرکب دخیل هست در هر در قوام مرکب، هر جزئی دخیله. ولذا وقتی متعذر شد نمیتونیم بیاریم، خب دیگه مرکب تحقق نداره. ولذا اصل اولیه عند تعذر الجزء و شرط انتفاع حکم در باقیه، انتفاع وجوب در باقیه. المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، درست؟ در جزء ما تقیید قائل نشدیم که اینجا مقید بگیم. المرکب ینتفی به انتفاع جزءه، دیگه مرکب نیست، مرکب از بقیه است، نه مرکب از این جزء هم، مرکب به هم بریزه. حکم ارزم بزرگتون که در اینجا ارزم بزرگتون که از بینه. فقط تفاوتی که بین مرکبات اعتباریه و مرکبات حقیقیه هست در این جهت هست که در مرکبات اعتبار، در مرکبات حقیقیه ما به واقع نگاه میکنیم، راه برامون راحته. مثل مرکب معجونی که این طبیب درست میکنه، خب این تشخیصش برامون راحته. اما در مرکبات اعتباریه اون تشخیص رو ما نداریم، معتبر باید ببینیم چی میگه. اگر معتبر هیچی ازش نداریم، همین آمده اعتباری رو برده روی مجموعه اجزا، درست؟ ظهور جزئیت معناش چیه؟ معناش دخل در قوامه، دخل در ماهیت مرکبه و به انتفاعش ینتفع مرکب. تمام نمیشه، یه جزئی باقی میمونه برای روز بعد که ما وارد بشیم در شرائط اصول عملیه. السلام علیکم.